اینجا مشهد مقدس است، صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتیتان از خدا می خواهیم. در هر جایی که هستین لحظات بسیار قشنگ و زیبایی داشته باشید. صبحتان بخیر و نیکی باشد. انشاءالله ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان و عزیزان خوب شنونده هستیم. امیدوار هستیم که شما هم فرصت داشته باشین برنامه های مورد نظر خودتان را از نشرات صبحگاهی رادیو دری بشنوین. در نخستین لحظات صبحگاهی امروز گوش جان می سپاریم بعد ترجمه و تلاوت آیات مبارکه اول تا چهاردهم از سوره مبارکه فجر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن رب بَكَلَ بِالْمِرْصَادِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به سپید دم سوگند و به شبهای دهگانه و به زوج و فرد و به شب هنگامی که به سوی روشنایی روز حرکت می کند سوگند که پروردگارت در کمین ظالمان است. آیا در آن چه گفته شد سوگند مهمی برای صاحب خرد نیست؟ آیا ندیدی پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ و با آن شهر ارم با عظمت، همان شهری که مانندش در شهرها آفریدن نشده بود، و قوم ثمود که صخره‌های عظیم را از کنار دره می بریدند و از آن خانه و کاخ می ساختند، و فرعونی که قدرتمند و شکنجگر بود، همان اقوامی که در شهرها طغیان کردند و فساد فراوان در آنها ببار آوردند. به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت. به یقین پروردگار تو در کمینگاه ستمگران است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى. يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد. أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم متضعف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين. الطيبين الطاهرين.
آرزوی موفقیت و کامیابی و سرافرازی داریم برای یکایک شما عزیزان خوب شنونده. شما دوستان می توانید برنامه های رادیو دریر از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 12035 کلوهرتز، برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کلوهرتز و 1098 کلوهرتز نیز قابل شنیدن خواهد بود. همچنان شما دوستان عزیزان خوب شنونده میتونین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری کنن رادیو دری از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز دریافت بکنین. و دوستان عزیزانی که به گیرنده های دیجیتال دسترسی دارند از طریق گیرنده های دیجیتال خودشان هم میتونن رادیو دری را بشنوند. دوستایی که میخواین با ما در ارتباط باشن میتونن پیامکایشان را از طریق شماره های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3826 در ایران با برنامه های مورد نظر خودشان ارسال بفرمایند. و دوستانی هم که فرصت نمی کنن ما را به شکل زنده و مستقیم بشنوند از طریق سایت ما هم میتونن نشرات ما را بشنوند. آدرس سایت ما از این قرار است: parstoday.com/dari. امروز چهارشنبه است و 14 ماه عقرب سال 1399 هجری شمسی. در خدمتتان هستیم. همکاران ما این برنامه ها را برای شنیدن امروزتان در نظر گرفتند. تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. بعد از عرایض بنده متعاقباً برنامه آیا میدانی شمیم رزوان را داریم که رأس ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان خواهید شنید. متعاقباً بخش خبری ساعت 6:45 به وقت ایران، 7:45 به وقت افغانستان را خواهیم داشت. برنامه کاف صبح را شما عزیزان میتونید رأس ساعت 7:00 صبح به وقت ایران، 8:00 صبح به وقت افغانستان بشنوین. و در خدمت شما دوستان هستیم. رأس ساعت 8:00 صبح به وقت ایران، 9:00 به وقت افغانستان صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا را با هم دیگر زمزمه خواهیم کرد. گلبانگ غزل را داریم که دوستان ما را از ساعت 8:01 به وقت ایران، 9:01 به وقت افغانستان تقدیم حضور شما می کنند. بله دوستان، برنامه گلبانگ غزل را که تقدیم حضورتان کردیم متعاقباً برنامه شاپرک را پیشکشتان میکنیم که از اطفال ناظرین دعوت میکنیم این برنامه را حتما بشنوند. برنامه زربان که در حقیقت یک برنامه سیهی هست، این برنامه را شما 8:25 دقیقه خواهید شنید، متعاقبا همراه با خورشید همگام با ولایت. برنامه زنده با زندگی هم طبق معمول هر روزه رأس ساعت 10 به وقت افغانستان پخش خواهد شد. تکرار برنامه آیا میدانید را میشنوید متعاقبا اولین ها، تا میرسیم به ساعت 10 به وقت ایران 11 به وقت افغانستان که دومین بخش خبری پیشکش حضورتان خواهد شد. انیس تنهایی را بعد از خبر میشنوین. قرار بندگی هم رأس ساعت 10:25 دقیقه متعاقباً تکرار برنامه همراه با خورشید. برنامه انعکاس داریم در خدمتتان هستیم، رأس ساعت 11 به وقت ایران 12 به وقت افغانستان و پایان بخش نشرات ما هم در مسیر دانایی است. ما از مشهد مقدس در خدمتتان هستیم، دعوت میکنیم که همچنان شنونده نشرات صبحگاهی رادیو دری باشید.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز چهارشنبه 14 عقرب سال 1399 هجری شمسی برابر با 18 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 4 نوامبر سال 2020 میلادی است. ۱۴۴۱ سال پیش در روز 18 ربیع الاول سال اول هجری قمری، کار ساختن مسجد النبی، دومین مسجد مهم جهان پس از مسجد الحرام در مدینه آغاز شد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بلافاصله پس از هجرت به مدینه دستور بنای این مسجد را صادر و خود نیز در این کار شرکت کرد. دیوار مسجد از سنگ و آجر و سقف آن از چوب درخت بود و در کنار مسجد اتاقهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و برخی اصحاب وی قرار داشت. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از مسجد نه تنها برای انجام عبادت بلکه جهت برگزاری امور قضایی، مجلس مشورتی، آموزش‌های رزمی و حل و فصل دیگر امور مسلمانان استفاده می‌کرد. به همین دلیل این مسجد اهمیت فوق‌العاده‌ای برای مسلمانان داشت. مسجد النبی همکنون گسترش بسیار یافته است و همساله میلیون ها مسلمان برای زیارت این مسجد و حرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که در داخل مسجد قرار دارد به مدینه می روند. ۴۳۳ سال پیش در روز 18 ربیع الاول سال 1009 هجری قمری، آیت الله سید محمد طباطبایی عاملی، ملقب به شمس الدین، فقیه، محدث و پژوهشگر گرانقدر درگذشت. وی در سال 946 هجری قمری در خانواده فاضل و اهل علم در جبل عامل لبنان متولد شد. سید محمد بسیاری از علوم اسلامی را در زادگاه خود از پدر و شاگردان پدر بزرگش عالم بزرگوار شهید ثانی شیخ زین الدین عاملی فرا گرفت. آنگاه به نجف رفت و علوم خود را تکمیل کرد و به درجه اجتهاد رسید. این اندیشمند اسلامی در بسیاری از علوم اسلامی متبحر و در نگارش دقیق و نکته‌بین بود. مهمترین کتاب او مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام است و از دیگر کتاب‌هایش می‌توان به حاشیه بر استبصار و حاشیه بر تهذیب اشاره کرد. 42 سال پیش در چنین روزی 14 عقرب سال 1357 هجری شمسی در جریان مبارزات مردم مسلمان ایران علیه رژیم شاه، دولت شریف امامی مجبور به استعفا شد. شریف امامی مهره سرسپرده استعمار در اوج انقلاب اسلامی ایران به نخست وزیری رژیم شاه رسید و سعی داشت با وعده‌های فریبنده و بی اساس مسیر انقلاب اسلامی را منحرف سازد. پس از شریف امامی ارتش بود اظهاری دولت نظامی تشکیل داد، اما حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی با هوشیاری و تیزبینی در واکنش به این نیرنگ جدید رژیم پهلوی اعلام کرد نخست وزیرانی که تعویض می‌شوند مهره‌های سرسپرده شاه و استکبار جهانی هستند و از مردم خواست تا سرنگونی رژیم شاه و نهضت خود ادامه دهند. سی و سه سال پیش در چنین روزی 14 عقرب سال 1366 هجری شمسی اولین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران افتتاح شد. در اولین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 196 مؤسسه و ناشر خارجی از 32 کشور مختلف شرکت داشتند و در حدود 16,000 عنوان کتاب عرضه شده بود. همچنین بیش از 8,000 عنوان کتاب مربوط به 215 ناشر داخلی بود که در معرض دید 500,000 بازدید کننده از این نمایشگاه قرار گرفت. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از آن پس همه ساله برگزار می شود. سی سال پیش در چنین روزی 14 عقرب سال 1369 هجری شمسی دکتر فرامرز آشوری محقق ایرانی در کشور ژاپن موفق به کشف خاصیت ضد پرتو در برخی از مواد طبیعی شد. دکتر آشوری با درجه فوق دکترا در رشته داروسازی و بیوشیمی پس از 14 سال تحقیق مستمر در این زمینه موفق به کشف داروی جدیدی شد. این دارو برای پیشگیری و درمان ضایعات ناشی از پرتوهای یونساز از جمله ضایعات عمومی، عروق، مسمومیت کبدی، بیماری شکر یا دیابت و ضایعات مربوط به بینایی مورد استفاده قرار می گیرد و بدن انسان را مقاوم می سازد. و سرانجام 7 سال پیش در چنین روزی 14 عقرب سال 1392 هجری شمسی ابوالقاسم غفاری نخستین دانشمند ایرانی شاغل در ناسا درگذشت. دکتر غفاری در 25 جوزه سال 1286 هجری شمسی در تهران متولد شد. او پس از پایان تحصیلات خود در دارالفنون در سال 1929 با یک بورسیه کامل برای ادامه تحصیل در رشته ریاضیات و فیزیک در دانشگاه نانسی فرانسه به آن کشور اعزام شد و مدرک دکتری خود را از دانشگاه سوربن دریافت کرد. غفاری در سال 1937 برای تدریس در دانشگاه تهران به ایران بازگشت. در سال 1950 با دعوت دانشگاه هاروارد و به عنوان محقق فولبرایت، یعنی کسی که بورسیه بین المللی از کشورهای مختلف دارد، به عنوان استادیار پژوهشی در زمینه معادلات دیفرانسیال و در ادامه در زمینه دینامیک گازی فعالیت کرد. دکتر غفاری و دکتر محسن هشترودی از جمله اولین ایرانیانی بودند که محقق فولبرایت شدند. هشترودی نیز همزمان با دکتر غفاری در دانشگاه هاروارد در زمینه ریاضیات فعالیت داشت. پس از پایان جنگ جهانی وی در زمینه تحقیقات دایما به انگلیس و آمریکا سفر می‌کرد. در اوایل دهه 1950 این محقق ایرانی همزمان با حضور انیشتین در مؤسسه مطالعات پیشرفته دانشگاه پرینستون در زمینه تئوری میدان منسجم جاذبه و الکترومغناطیسی تحقیق می‌کرد. دکتر غفاری در سال 1956 برای کسب پستی در بخش ریاضیات اداره ملی استانداردهای آمریکا به آن کشور سفر کرد و برای همیشه ماندگار شد. در سال 1962 اداره استانداردها با غفاری مجوز آغاز کار در آژانس فضانوردی آمریکا ناسا به عنوان یک مشاور پاره‌وقت را اعطا کرد. گفته می شود غفاری برای مرکز پرواز فضایی گودارد را اعطا کرد. گفته می شود غفاری اولین ایرانی شاغل در آژانس فضانوردی آمریکا ناسا بوده است. از سال 1964 3 سال در برنامه فضایی سرنشیندار و وقتی پروژه‌های وی در سازمان به پایان رسید، دانشمند تمام وقت در ناسا شد و در آنجا بر روی مأموریت‌های 11 و 12 آپولو مشغول به کار شد. وی در سال 1972، 3 سال پس از اینکه برنامه آپولو انجام گرفته و نخستین فضانوردان به کره ماه رفتند و به سلامت بازگشتند، از ناسا بازنشسته شد. این دانشمند نام‌آور ایرانی سرانجام روز 14 عقرب سال 1392 در سن 106 سالگی درگذشت. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر، بدرود.
تشکر میکنم از حضور یکایک شما سروران گرامی و از اینکه با ما همراه هستید خوشحالیم. در خدمتتان هستیم و برنامه آیا میدانید را با هم میشنویم.
آیا میدانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید تیم کلاه فروشی کجاست؟ شهر خلم تاش قرغان که به نام شهر بازارهای سرپوشیده شهرت دارد، یکی از مکانهای باستانی افغانستان محسوب می شود. این بازار سرپوشیده و قدیمی در 60 کیلومتری جنوب شهر مزار شریف ولایت بلخ در سرک ابریشم واقع شده است. بازار سرپوشیده خلم یا تیم کلاهفروشی از آثار تاریخی است که در زمان حاکمیتش در خانی‌ها آخرین دوره تیموری 1599 الی 1785 میلادی با بعضی از بناهای دیگر از قبیل بالاحصار و مسجد جوار تیم اعمار گردیده است. تیم کلاهفروشی خلم که به صورت یک قلعه مستحکم در وسط بازار شهر ساخته شده، به سبب مرکزیت و استحکام و شیوه معماری خود اهمیت خاصی داشت. این مکان حکایت از بازار کهنه خلم می کند، بازاری که در زمانش توجه همه را به خود جلب می کرد. اما حالا به دلیل حوادث جنگی در کشور و نیز به توجهی مردم و مسئولین، حدود 90% از بین رفته و حالا فقط تختاب آن با چند تک سنگ و تلی از خاک باقی مانده است. قسمت داخلی تیم کلاهفروشی از دو سرک متحدالمرکز دایروی تشکیل گردیده که یکی از آنها صفحه مرکزی و دیگری با تشکیل یک دایره وسیع‌تر گنبد مرکزی را احاطه نموده است. این دو سرک توسط دو جاده قطع گردیده است که تیم را به 4 قسمت مساوی تقسیم نموده است. دورا دور صفحه مرکزی و دایره وسیع‌تر گنبد مرکزی دکان‌های متعددی ساخته شده است. تمام این رسته دکان‌ها مسقف بوده و گنبدهای محکمی بالای آنها اعمار شده است. گنبد وسطی تیم یک گنبد بزرگ و بسیار مجلل بوده که از نقاشی‌ها و اسلوب معماری دوره تیموری حکایت می‌کند. گنبد وسطی تیم یک گنبد بزرگ و خیلی مجلل است که علاوه بر اینکه سقف آن منقش است، با تعداد 201 پیاله و نعلبکی چینی مزین گردیده که به زیبایی آن افزوده است. رسته های تیم توسط دروازه های بزرگ و مستحکم که بر جاده های بازار اطراف تیم اتصال می‌یابد، محافظت و حراست می‌شود. این دروازه ها هنگام شب قفل و مسدود می‌گردد و حصار مستحکمی را تشکیل می‌دهد تا امنیت بازار را تأمین نماید. این محل در فصل تابستان بسیار خنک بوده و در موسم سرما نیز از گرمای خوبی برخوردار است. بازار سرپوشیده خلم به خاطر شهرت تاریخی و شکل ویژه معماری خود یکی از بهترین مکان‌های توریستی منطقه محسوب می‌شود که امید است در راستای حفظ و رونق آن تلاش‌های فراوانی صورت گیرد تا با ورود گردشگران خارجی و داخلی بعد از شکست کرونا انشاءالله شاهد رونق اقتصادی و آبادانی این نقطه از سرزمین زیبای افغانستان باشیم. تشکر از همراهیتان تا برنامه بعد. خداوند یار و مددگارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دست از سر دیروز بردار، جهان آبستن فردای دیگر است. به آب و دونه ها دل خوش نباشیم، که بعد از این قفس دنیای دیگر است. حضور روشن عشق و نگاه کن، بشین و زیر و رو کن زندگی تو. تو خوب و رو به راه و دل نشین باش، به جون من بریز افسردگی تو. تو
کاری کن جهان با تو بخنده، تو چشمات وسعت غم جا نگیره، یه کاری کن سراب خوش خط و خواب، یه روزی لهجه دریا نگیره، یه روزی میرسه از تن رهاشی، پر و بال و سبکتر میکنی باز، قفس ها رو به دست باد میدی، کبوترها رو باور میکنی باز، همیشه چشم به راه آسمون باش، تو هم با
انشالله که برنامه های ما تا این لحظه طرف رضایت شما عزیزان واقعی شده باشد. اجازه بدین در این لحظه در خدمتتان باشیم با برنامه شمیم رضوان.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو، مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو، ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برند
شمیم رضوان،
ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برند رود و درختان به حال تو.
کبوتر آرامش تنها در آستانه آن خانه آشیانه می کند که تار و پودش برنگ خداست. به نام خدا. سلام به شما مهربانان همراه، شما که مهربانی گنجینه با ارزش قلبتان است و سخاوت مرام همیشگیتان. روزتان بخیر دوستان، در خدمتتان هستیم با برنامه شمیم رضوان از رادیو دری مشهد مقدس. از شما دعوت میکنیم که با ما تا پایان برنامه همراه باشید. سلام امام رأفت و مهر، سلام مولای مهربانی ها، سلام حضرت هشتم، سلام بنامت با آستانت و با آسمان و بارگاه قدسیت که حج فقراست و قبلگاه دلهای عاشق، سلامی از سر شوق ارادت تقدیم شما ای سلطان بیچون و چرای ملک عشق، السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. دوستان عزیز، زندگی فراز و نشیب‌هایی دارد که جز سازش با آنها راهی نیست. انسان کم صبر در برابر مشکلات زود شکست می‌خورد و ناامید می‌شود. اما در مقابل انسان مؤمن در مقابله با هر بلا و مصیبتی خود را با سپر صبر آماده می‌کند. از این رو یکی از ویژگی‌های مؤمن رضا و تسلیم در برابر خواست الهی است. او علاوه بر این که در برابر بلاها و مصیبت‌ها صبر پیشه می‌کند، به آنچه خداوند برای او مقدر کرده نیز راضی است و اعتراضی نمی‌کند، چرا که می‌داند پروردگار حکیم در سرنوشت و تقدیر او هدف بزرگی را دنبال می‌کند و در خوشایندها و ناخوشایندها برای او خیری قرار داده است. در آموزه‌های دینی صبر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در سخنان امامان معصوم علیهم السلام، صبر برای ایمان به منزله سر در بدن انسان است، به گونه‌ای که با از میان رفتن آن ایمان انسان از دست می‌رود، همان گونه که با رفتن سر جسم و کالبد او نیز از بین می‌رود. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند سرآمد طاعت خداوند متعال صبر و رضاست. اما دوستان، امروز در برنامه شمیم رضوان به موضوع صبر در زندگی می‌پردازیم و از شما خوبان هم دعوت می‌کنیم ما را همراهی بفرمایید. صبر به معنای استقامت و پایداری در مواجهه و رویارویی با علل و عواملی است که مانع حرکت انسان به سمت مقصد و مقصود می شود و از جمله صفات ارزشمندی است که در آموزه‌های دینی توجه خاصی نسبت به آن شده است، چرا که در سایه داشتن ویژگی صبر و پایداری انسان می تواند در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی، مادی و معنوی رشد و تکامل نموده و به اهداف خیش برسد. عزیزان، کودکان که به دنیا می آیند در سایه صبر و تحمل پدر و مادر رشد و نمو نموده و بزرگ می شوند و در پرتو آشنایی با تعالیم انسانی اسلامی و معلمان فردای جامعه تبدیل می شوند. کشاورزی که در فصل مناسب بذرافشانی می کند مدتها باید صبر و پایداری به خرج دهد و با علل و عواملی که مخل رشد و سلامت محصولات کشاورزی است مبارزه نموده تا بتواند محصولات خوب و سالمی به دست بیاورد. دانش آموز و دانشجویی که قصد رسیدن به مدارج علمی و فتح قله‌های بلند علم و دانش را دارد، در پرتو صبر و پایداری و مبارزه طاقت فرسا با موانع و مشکلات میتواند به اهداف عالی دسترسی پیدا کند و اگر صبر و پایداری و پشتکار نداشته باشد، در برخورد با اولین مانع مایوس و ناامید خواهد شد و از حرکت باز خواهد ماند. بنابراین صبر و پایداری از مهمترین عوامل رسیدن به موفقیت است. دوستان عزیز، واژه صبر و مشتقات آن 103 بار در قرآن به کار رفته که نشان از اهمیت ویژه این حرکت اخلاقی از دیدگاه دین مبین اسلام و قرآن کریم دارد. در باب ارزش والای صبر همین بس که قرآن در آیات متعددی با عبارت الله مع الصابرین، ان الله یحب الصابرین و عبارات دیگر به آنان مژده می‌دهد که خداوند با صابران همراه است و آنان را بسیار دوست دارد و در بیان علت رسیدن بعضی از بنی اسرائیل به مقام امامت و هدایت مردم می‌فرماید و از آنان امامان و پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می‌کردند، چون شکیبایی نمودند و به آیات ما یقین داشتند. خداوند در موارد مختلف به پاداش صابران پرداخته است، از جمله این آیه که می‌فرماید و در برابر صبرشان بهشت و لباس‌های حریر بهشتی را و آنها پاداش می دهد. دوستان عزیز، این آیه و آیات بعد که در وصف صبر بر گرسنگی و ایثار طعام امام علی علیه السلام و خانواده ایشان نازل شده است، به پاداش آن اشاره نموده و نعمتهای بهشتی را که به خاطر صبر به آن بزرگواران داده شده بیان می کند و این خود بیانگر نشانهی بر پاداش عظیم و منزلت صابران در درگاه خداوند است. همراهان عزیز، انسان و محل زندگی او به نحوی آفریده شده که با آفات، کمبودها، موانع و مصیبت‌های فراوانی همراه است و همیشه آفات و مصائبی در اموال، عزیزان و دوستان در کمین نعمت هاست که موجب از دست دادن آنها می شود. از سوی دیگر، انسان در معرض حملات شدید تمایلات نفسانی است که همه این موارد ابزار آزمایش انسان توسط خدای متعال به شمار می آید. همان گونه که قرآن می فرماید و شما را با بدیها و خوبیها آزمایش می کنیم و سرانجام به سوی ما بازگردانده می شوید. دوستان عزیز، در این میان بر اساس آیات و روایات تنها کسانی از میان موانع و مشکلات سلامت به مقصد میرسند که با صبر و قضای الهی راضی شده و تمایلات نفسانی را حبس نموده و تسلیم امر خداوند گشتند. مصائب گوناگون آنان را از شکر، اطاعت و عبادت خداوند باز نداشته و با وجود تمام مشکلات خود را به انجام وظایف الهی وادار سازند. خداوند در قرآن کریم در موارد مختلف و شکل‌های گوناگون به این موضوع پرداخته و انسان‌ها را با جایگاه و ارزش صبر آشنا ساخته است. همچنین به صابرین همراهی و یاری خود را در مراحل سخت زندگی وعده داده و نعمت‌های ویژه‌ای عنایت کرده است. از نظر قرآن، صبر در صورتی ارزشمند است که به قصد تقرب و برای کسب رضای الهی باشد که خداوند صبر را از ویژگی صاحبان عقل توصیف می کند. بنابر روایات نقل شده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، صبر دارای سه مرتبه است. اول، صبر بر مکروهات و مصایب که شکیبایی انسان در برابر حوادث تلخ و ناگوار مثل خسارات مالی، مرگ عزیزان و بیماری است. دوم، صبر بر طاعت است، تکالیفی که خدای متعال بر عهده بندگان قرار داده و با دشواری‌هایی همراه است. لذا ممکن است انسان به خاطر دشواری در انجام آن کوتاهی کرده و آن را ترک کند. از این رو قرآن کریم انسان‌ها را به صبر بر انجام وظایف دینی توصیه کرده است. سومین مرتبه صبر در معصیت است که بالاترین مرحله از صبر است و آن ایستادگی در برابر شعله‌های سرکش شهوات و هیجان‌های برخاسته از هوا و هوس و یا مقامات دنیوی است، چرا که بیشتر انسان‌ها در برابر فقر و گرفتاری طغیان نمی‌کنند، ولی وقتی خدا مقام، پول و صحت بدن بدهد، آن وقت خیلی سخت است که خودش را سالم نگه دارد و صبر پیشه کند و این نعمت موجب غفلت و معصیت او نگردد. از این قسم به صبر بر نعمت نیز تعبیر می کنند. دوستان عزیز، یکی از اقسام صبر بردباری در روابط اجتماعی است. انسان‌ها در زندگی خود با افکار و عقاید گوناگونی موافق یا مخالف برخورد می‌کنند که به لحاظ اهمیت انسان را به موضع‌گیری‌های متفاوتی وادار می‌کند. لذا قرآن کریم به مؤمنان سفارش می کند که برای مقابله با عقاید باطل و رفتار خشونت‌آمیز دشمنان اسلام صبر پیشه کنند و به بهترین وجه به مقابله با آنها برخیزند. بدی را با نیکی دفع کن. ناگاه خواهی دید همان کس که میان تو و او دشمنی است، گویی دوستی گرم و صمیمی است. اما جز کسانی که دارای صبر و استقامتند به این مقام نمی رسند و جز کسانی که بهره عظیمی از ایمان و تقوا دارند به آن نایل نمی گردند. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که می فرماید نصف ایمان صبر و نصف دیگر آن شکر است، به این معنا که انسان در زندگی یا در آسایش است که باید در آن حال شکر گذار باشد یا در حال سختی و گرفتاری است که باید صبور باشد. یا رب مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که هست جرم و عصیان ما را. ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم، محتاج به غیر خود مگردان ما را. دوستان عزیز، در پناه حق باشید تا روزی دیگر و سلامی دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.
با اعلام ساعت 6:45 دقیقه صبح با وقت ایران، 7:45 با وقت افغانستان، توجهتان را جلب میکنیم به اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با شما هستم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به سیاست عاقلانه ایستادگی در مقابل زیاده خواهی های آمریکا گفتند سیاست حساب شده جمهوری اسلامی با رفت آمد اشخاص در آمریکا تغییری نمی کند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای روز گذشته در سخنان زنده و تلویزیونی با تبریک خجسته سال روز میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام اوضاع رژیم آمریکا را تماشایی خواندند و افسودند. رئیس جمهوری که اکنون بر سر کار است و قرار است انتخابات را برگزار کند میگوید این متقلبانه ترین انتخابات آمریکاست و رقیب او هم میگوید ترامپ قصد تقلب وسیع دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی این وضع را نمونه ای از چهره کریه لیبرال دموکراسی دانستند و تصریح کردند. جدای از اینکه چه کسی در آمریکا بر سر کار بیاید، اوضاع کنونی نشانگر انحطاط شدید مدنی، سیاسی و اخلاقی در آمریکاست و سرانجام چنین نظام سیاسی اضمحلال و انهدام است. و سرانجام چنین نظام سیاسی اضمحلال و انهدام است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای علت اصلی دشمنی آمریکا با نظام اسلامی ایران را زیر بار سیاست‌های ظالمانه نرفتن و بر رسمیت نشناختن سلطه آنها عنوان کردند و گفتند این دشمنی ادامه خواهد داشت و تنها راه برطرف کردن آن این است که طرف مقابل از این تصور که بتواند با ملت و دولت ایران ضربه اساسی وارد کند مایوس شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی به جنگ اخیر میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان نیز اشاره کردند و با تاکید بر این که این موضوع حادثه تلخ و تهدید کننده امنیت منطقه است گفتند این درگیری نظامی باید هرچه زودتر تمام شود. البته همه سرزمین‌های جمهوری آذربایجان که به وسیله ارمنستان تصرف شده باید آزاد شود و به آذربایجان برگردد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای لزوم حفظ امنیت ارامنه در این سرزمین ها و رعایت مرزهای بین المللی از جانب دو طرف را نیز مورد تاکید قرار دادند و افزودند. تروریست هایی که بر اساس گزارش های قابل اطمینان وارد منطقه شده اند نباید به هیچ وجه نزدیک مرز ایران شوند و اگر آنها نزدیک مرز شوند قطعاً برخورد قاطع خواهد شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان در تبیین اهمیت درک نشده هفته وحدت، علاج حوادث تلخ جهان اسلام همچون جنگ 5 ساله در یمن و بمباران قساوت آمیز مردم با دست سعودی ها و یا دهنکجی چند دولت ذلیل با امت اسلامی با نادیده انگاری مسئله فلسطین را در گرو اتحاد مسلمانان دانستند. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل حمله تروریستی به دانشگاه کابل را محکوم کرد و گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری ایسنا، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل با تسلیت حادثه تروریستی به ملت و دولت افغانستان گفت حمله به دانشگاه و ترور افراد بی‌دفاع که در جهت ارتقای اندیشه و فکر گام برمی‌دارند نشانه بزدلی و حقارت جنایتکارانی است که نه تنها صلح و ثبات در افغانستان بلکه در منطقه و جهان را نشانه رفته‌اند. ولایتی با تاکید بر استادگی در برابر اقدامات جنایتکارانه و ناجوانمردانه تروریست‌ها و حامیان آنان افزود علاج و راه حل خشکاندن ریشه‌های تروریسم در منطقه است. در حمله تروریستی روز دوشنبه به دانشگاه کابل 22 نفر کشته و 25 نفر زخمی شدند. اغلب کشته و زخمی‌های این حمله از دانشجویان هستند. هرچند گروه طالبان مسئولیت این حمله را با عهده نگرفت، اما امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان طالبان را به این جنایت متهم کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم حمله تروریستی به دانشگاه کابل را محکوم کرد. سید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سه‌شنبه شب در توییتی نوشت اندیشه سیاه و دست‌های به خون بی‌گناهان آغشته تروریست‌ها و حامیان آنها آینده افغانستان و جان‌های پاک فرزندان آنها را هدف گرفتند. خطیب زاده افسود در این مبارزه همه‌جانبه با تروریسم و افراطی‌گری ایران در کنار مردم و دولت افغانستان ایستاده است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران هم حمله تروریستی به دانشگاه کابل و کشته شدن شماری از دانشجویان و اساتید این دانشگاه را محکوم کرد. به گزارش ایرنا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد حمله ناجوانمردانه تروریستی به مراکز دانشگاهی نشان دهنده دشمنی و عداوت آنان با علم و دانش و تلاش نافرجام برای استمرار جهل و نادانی است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران در این بیانیه با مردم و دولت کشور دوست و برادر افغانستان تسلیت گفت. بیشتر نیز سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با جنایتکارانه و تروریست خواندن حمله به دانشگاه کابل آن را محکوم کرد. چین حمله تروریستی به دانشگاه کابل را به شدت محکوم کرد. با گزارش خبرگزاری ایرنا، وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جانباختگان و مجروحان حادثه، این حمله تروریستی را به ملت و دولت افغانستان تسلیت گفت. وانگ ونبین گفت پکن از مبارزه دولت و مردم افغانستان با تروریسم و تلاش آنان برای حفظ امنیت کشور پشتیبانی می‌کند. وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت پکن تمایل دارد با اتفاق جامعه جهانی برای پیشبرد صلح، ثبات، توسعه و شکوفایی هر چه زودتر افغانستان کوشش کند. این دومین حمله تروریستی به نهادهای آموزشی پایتخت افغانستان در 2 هفته گذشته است. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که ایران، روسیه و هند در مسئله افغانستان رایزنی کردند. به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای با رایزنی ایران، روسیه و هند در مسئله افغانستان اشاره کرد و افزود در جریان این رایزنی اوضاع نظامی سیاسی افغانستان و دورنمای سازش ملی در این کشور بررسی شد. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است در این دیدار بر اهمیت دستیابی هر چه سریع‌تر با توافق در مورد مسائل مربوط به تشریفات و اصول و آغاز گفتگوهای بین افغانی در دوحه تاکید شد.